بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلي در ارتباط با تيمم محتوای بحث محضر شما عزیزان تقدیم گردید، اینکه تیمم بر چه چیزهای صحیح هست و اینکه کسانی که دستشون قطع شده است یکی از دسته ها یا هر دوی از دسته ها در وقت تیمم چجوری باید تیمم نمایند و برخی احکام دیگر در خصوص تیمم، مثلا اینکه اعضای تیمم و شرایط صحت تیمم چه شرایطی هست، مطالب محضر عزیزان تقدیم شد. با پایان یافتن درس قبلی، در واقع احکام مربوط به وضوء و احکام مربوط به غسل و احکام مربوط به تیمم پایان پذیرفت. عزیزانی که با فقه اسلامی آشنا باشند می دانند که اثر این سه نهاد مهم فقهی، یعنی وضو و غسل و تیمم، طهارت معنوی هست. روح انسان مسلمان با وضو گرفتن و روح انسان مسلمان با غسل کردن و تیمم نمودن، این آمادگی و قابلیت را پیدا می کند که در محضر خداوند متعال حاضر شده و با حضرت ربوبی مشغول راز و نیاز شود. در این درس با استعانت از ذات خداوند متعال در ارتباط با نجاسات محضر شما صحبت می شود. مستحضرید که در فقه اسلامی لباس نمازگزار باید پاک باشد، از عین نجس خالی باشد، همچنانی که بدن نمازگزار نیز باید پاک و پاکیزه باشد. در جاهای دیگر فقه هم مسئله نجاسات محل ابتلا و یک سلسله احکام مخصوص به خود را دارد. بر همین اساس هست که فقهای عظام در طول تاریخ بحث نجاسات را پیگیری کرده اند، مطرح کرده اند و به تفصیل درباره نجاسات صحبت کرده اند. با توجه به اینکه مسائل مربوط به نجاسات مثل وضوء و مثل غسل و مثل تیمم رابطه تنگاتنگ با نماز دارد، لذا مناسب است که قبل از احکام نماز مسائل مربوط به نجاسات و مسائل مربوط به مطهرات هم در اینجا محضر شما عزیزان تقدیم گردد. خود کلمه نجاسات که جمع نجیس هست و واژه است عربی، در اصل لغت عربی به معنای ناپاکی، به معنای کثیفی، به معنای پلیدی، ضد طهارت و نظافت هست. ولی وقتی در اصطلاح فقهی چیزی نجس گفته می شود، از نظر فقهی یک تعداد چیزهای محدودی، حد اکثر 11 چیز نجس هست. وقتی در فقه چیزی نجس باشد، معنایش این هست که پلیدی و کثیفی اون چیز به حدی است که انسان مسلمان در زندگی خود باید از آن دوری نماید. اما اینکه چه جور دوری نماید، کیفیت دوری را خود شرع مطهر بیان میکند. مستحضرید که مسائل طهارت و نجاست، مسائل مربوط به وضوء و غسل و تیمم، مسائل تعبدی هست. چون تعبدی هست، چون در قلمرو عبادات میگنجد، لذا تفاصیل و احکام آن را خود شرع مطهر متکفل شده است و برای ما و شما بیان نموده است. در شرع مطهر حدود 11 چیز به عنوان عین نجس و به عنوان چیزهایی که ذاتاً نجس هستند معرفی شده است. البته این چیزهایی که نجس هستند بعضها با حواس قابل درک است. همه ما و شما اتفاق داریم و می فهمیم که این چیزها نجیس هستند، ولی ممکن است نجاست بعض اشیا صرفا از طریق تعبد و با بصیرت قابل درک باشد، چیزی که در فقه شیعت در ارتباط با کفار مطرح شده است. در هر صورت یک اصطلاحی در فقه داریم به عنوان نجیس و متنجس. نجیس و متنجس، نجیس عرض کردم همون 11 چیز معروف هست که خود ادرار و مدفوع از جمله چیزهای نجیس هستند. ولی گاهی گفته می شود متنجس. متنجس چیزی است که خودش به ذات پاک هست، مثل پارچه و مثل چوب، مثل آب. این دو اصطلاح را شما عزیزان کاملا آشنا باشید که وقتی گفته می شود عین نجیس یا متنجس، نجیس و متنجس هم با هم اشتراکات دارند، مثلا فی الجمله و تا حدودی، هم عین نجیس چیز پاک را نجیس میکند و هم متنجس، ولی با هم فرقه های اساسی هم دارند. یکی از تفاوت های اساسی این هست که چیز نجیس در شریعت اسلام به هیچ عنوان قابل تطهیر نیست. امکان پاکیزه کردن چیز نجیس وجود ندارد. باول و غائط را به هیچ عنوان نمیتوان پاک کرد، اما چیز متنجس قابل پاک کردن هست. لذا لباسی که با باول، لباسی که با خون و امثال اینها نجس شده است، با شرایط خاص اگر مورد شستشو قرار بگیرد پاک و پاکیزه می شود و به حالت اولیه خود برمیگردد. نجس و متنجس یک سلسله تفاوت‌های دیگری هم دارند، همچنانی که اشتراکات دیگری هم دارند که صرفاً جهت آشنایی شما عزیزان در این حد اکتفا می شود. نجس و متنجس دو واژه است که در طول مباحث مربوط به نجاسات و مطهرات ممکن است مکرر در این سلسله دروس مورد استفاده قرار گیرد. در هر صورت اون 11 چیزی که در شریعت اسلام و در فقه اهل بیت علیهم السلام به عنوان نجاسات و به عنوان عین نجس و به عنوان چیزهایی که به هیچ عنوان امکان پاک کردن ندارن معرفی شده اند، عبارتن از ادرار و مدفوع. البته ادرار و مدفوع تمام انسان ها نجس هست. در خصوص حیوانات، حیوانات حرام گوشت که خون جهنده داشته باشند، ادرار و مدفوع این حیوانات نیز نجس هستند. سومین چیزی که به عنوان عین نجس مطرح شده است منی هست. چهارمین چیزی که به عنوان عین نجس مطرح شده است مردار هست. منی و مردار هم مستحضرت که در خصوص انسان و نیز حیوانی که خون جهنده داشته باشد، اینها بازم منی و مردارشون نجیس هست. البته تفاصیل این احکام را تک تک محضر شما عزیزان مطرح میکنم. پنجمین چیزی که باز به عنوان عین نجیس مطرح شده است خون هست. نجاست ششم عبارت است از سگ. هفتمی هم خوک هست. هشتمین چیزی که به عنوان عین نجیس مطرح می شود شراب هست. البته هر مایعی که حالت مست کنندگی داشته باشد. نهمین عین نجیس آبجو یا فقاع هست. دهمی هم کافر هست. و یازدهمین عین نجیس عرق شتر است که نجاست خوار هست. عرض کردم که تفاصیل این احکام را به مرور و آهسته آهسته محضر شما عزیزان مطرح میکنم. در خصوص ادرار و مدفوع متوجه باشیم که ادرار و مدفوع اگر از انسان باشد، مطلق انسانها فرق نمیکند، از هر نژادی باشد، اهل هر ایمانی باشد، ادرار و مدفوع اونها نجیس هست. بنابراین در شریعت اسلام ادرار و مدفوع به هیچ عنوان قابل تطهیر نیست. نمیتوان ادرار و مدفوع را به نحوی از آنها پاک و پاکیزه کرد. حتی اگر امروز فرض بفرمایید با وسایل جدید بتوانند اینها را به نحوی دخل تصرف بکنند، تصفیه بکنند، هر کاری که روی بول و مدفوع صورت بگیرد تا زمانی که صدق بول بکند، تا زمانی که صدق مدفوع بکند، بول و مدفوع نجس هست، امکان تدهیر اونها وجود ندارن. در خصوص حیوانات یا حرام گوشت هستن یا حلال گوشت. حیواناتی که حرام گوشت هست مثل گربه، اگر خون جهنده داشته باشد، مراد از خون جهنده این هست که اگر حیوان سر بریده بشود، ذبح بشود، خونش با فشار بیرون بیاید. اگر همچه حیوانی باشد مثل گربه و موش و امثال اینها که هم گوشتشون نجس هست در شریعت اسلام و هم خون جهنده دارن، بازم بول و مدفوع اینها نجس هستن و قابل تدهیر نخواهند بود. ولی ادرار و مدفوع حیوانات حلال گوشت مثل گوسفند مثلا، مثل گاو و امثال اینها پاک هستند. اون حیواناتی که خون جهنده ندارن و گوشتشون پاک هست مثل مار و احیانا ماهی، با توجه به اینکه ماهی خون جهنده ندارد و گوشت آن در شریعت اسلام پاک هست، بول و مدفوع این حیوانات هم نجس نیستند و پاک و پاکیزه هستند. از این مرحله که بگذریم، بعض حیوانات گوشتشون در شریعت اسلام مکروه هست، مثل خود اسب، مثل قاطر. اینها اسب و قاطر هم بول و مدفوعشون در شرع مطهر نجس نیست، به عبارت دیگر جزء عین نجاسات حساب نمی شود. اما در خصوص پرندگان مستحضرت که بعض پرندگان حرام گوشت هستند، مثل خود کلاغ مثلا، آیا مدفوع مثل کلاغ نجس هست یا نجس نیست؟ در میان مراجع معظم تقلید اختلاف فتوا وجود دارد. بر اساس برخی فتاوا مدفوع مثل کلاغ پاک هست، بنابراین اگر روی لباس افتاد و با این لباس نماز بخوانیم، نماز به اشکال هست. اما بر اساس برخی فتاوای دیگر، فضله و مدفوع کلاغ نجس هست و در حکم مدفوع انسان هست. مسئله دیگر این هست که بول و غایت اون حیواناتی که معلوم نیست آیا حلال گوشت هست یا حرام گوشت. واقعا انسان تحقیق کرد، تفحص کرد، نسبت به فلان ماهی خاص، نسبت به فلان حیوان خاص، معلوم نمی شود که آیا گوشتش حلال هست یا حرام در شرع اسلام. اگر نوبت به شک رسید، یعنی حلیت گوشتشان و حرمت گوشتشان مشکوک شد، در خصوص مدفوع و در خصوص بول این حیوانات از نظر شرع حکمی به طهارت می شود. بنابراین اگر در خصوص فلان ماهی خاص شک وجود داشته باشد که آیا گوشتش حلال هست یا حرام، بول و مدفوع اون ماهی از نظر شریعت پاک و پاکیزه خواهد بود. نکته دیگر، بعض حیوانات هستند که باز واقعا انسان نمی‌داند که آیا خون جهنده دارد یا خون جهنده ندارد. همچه حیوانات هم بول و مدفوعشون در شرع پاک هست و اگر روی لباس افتاد یا روی بدن انسان افتاد، با همچو بول و مدفوع اگر انسان وارد نماز بشود، نمازش از نظر شرعی به اشکال خواهد بود. سومین چیزی که اینجا نیازمند بحث هست، مردار هست. در خصوص مردار، بازم بحث مردار تارتن در ارتباط با انسان قابل طرح هست و تارتن در ارتباط با حیوانات قابل تر هست. در خصوص انسان، این نکته را باید خدمت شما عرض بکنم، همین که روح از بدن انسان مفارقت بکند، همین که انسان بمیرد و مرگ شرعی محقق بشود، البته نه مرگ پزشکی که احیانا ممکن است میان اصطلاح پزشکان و اصطلاح فقهی تفاوت‌های وجود داشته باشد، اگر مرگ فقهی و شرعی کسی محرز بشود، به مجرد مردن بدن انسان نجس می شود. بنابراین اون بدن انسان جزء نجاسات قرار می گیرد، چه این که بدن انسان سرد شده باشد یا سرد نشده باشد. در خصوص غسل مس میت، در بحث های گذشته محضر شما عرض کردم که غسل مس میت وقتی واجب می شود که بعد از سرد شدن بدن انسان مرده را مس بکند، اما در خصوص نجاست به مجرد تحقق مرگ قطعی فقهی بدن انسان در حکم نجس هست و در حکم مردار هست و بدن انسان نجس می شود. بله، استثناءات اینجا وجود دارد. یکی در خصوص شهدا هستند، کسانی که در یک جنگ شرعی در معرکه و در میدان روح از بدنشون مفارقت بکند، همچه انسان ها همانطوری که مستحضر هستید بدنشون پاک و پاکیزه هستند، نه موجب غسل مس میت می شود و نه اینکه بدنشون در حکم مردار و نجاست هستند. استثنای دیگر در خصوص اون مرده است، در خصوص اون جسد است که غسل شرعی اش کامل شده باشد. کسی مرده است ولی 3 غسل شرعی در حق او انجام شده است. کسی که 3 غسل او کامل شده باشد، بازم از نظر فقهی بعد از تحقق 3 غسل بدن او پاک و پاکیزه می شود. به عبارت دیگر نجس نیست، اگر چیزی روی آن بیفتد و مرطوب باشد اشکال ندارد، بدن کسی لباس کسی نجس نخواهد شد. سؤالی که اینجا ممکن است در ذهن بعضی عزیزان مطرح بشود، اگر کسانی مورد ترور واقع بشوند، امروزه این چیزها بسیار محل ابتلا هست، کسانی که در بمبگذاری ها و امثال اینها ترور میشوند، درست است ممکن است اجر اینها عند الله محفوظ باشد ولی حکم شهید را ندارند. بنابراین کسانی که محل ترور واقع می شوند یا در بیرون از میدان نبرد ولو در یک جنگ شرعی کشته بشوند، بدنشون نجس هست و به مجرد مفارقت روح صدق مردار بر بدن اونها خواهد کرد. نکته دیگری که اینجا هست، مقصود از میدان نبرد چیست؟ میدان نبرد را نباید خیلی تفسیر مزیخ کرد. درست است که خط مقدم جبهه میدان نبرد هست، معرکه نبرد هست، ولی از نظر فقهی تا اونجایی که در ترس دشمن باشد، لشکریان دشمن اونجا را با تیر هدف قرار میدهند و تیرشون به اونجا میرسد، اگر کسی مثلا در ترس دشمن بود، زخمی شد و همونجا روح از بدنش مفارقت کرد و فوت نمود، بازم شهید هست و بدنش پاک و پاکیزه هست. اما اگر کسی در ترس دشمن زخمی شد، بدنش منتقل شد به بیمارستان و یا خارج از معرکه نبرد فوت کردن، درست است که اجرش عند الله محفوظ هست، آثار و برکات زیادی اون شخص ممکن است داشته باشد، ولی این اثر خاص شهادت که عبارت است از طهارت بدن نسبت به همچو شخصی مترتب نمی شود و بدن او نجس هست. بنابراین کسی که او را مس بکند خودش هم نجس می شود. یک نکته دیگر باز در خصوصی بدن انسان و بدن مرده محضر شما عرض بکنم. این که ما گفتیم بدن انسان به مجرد مردن نجس می شود، البته اون اعضایی است، اون قسمت‌های از بدن است که روح به اونها میرسد. بنابراین اون قسمت‌های از بدن مثل ناخون و مثل دندان‌ها که روح انسان به اونها نمیرسد، این حکم را ندارند. به عبارت دیگر نجس نیستند. اگر بدن کسی به دندان مرده خورد، مثلا اگر بدن کسی به ناخون مرده برسد، نجس نمیشود و بدن انسان پاک و پاکیزه خواهد بود. حیوانات را باید بر چند دسته تقسیم کرد. حیوان اگر سگ و خوک باشد، به عبارت دیگر اگر سگ بمیرد یا خوک بمیرد، این بحث را من خواهش میکنم دقت بفرمایید که در خصوص سگ و خوک تمام اجزای بدن سگ و خوک از نظر فقهی نجس هست، چه این که روح در اون حلول کرده باشد یا روح در اون حلول نکند. از نظر فقهی همین که سگ و خوک بمیرد، مردار سگ و خوک سر تا پا نجس هست. هر قسمت از بدن سگ و خوک اگر در حالت تری به بدن انسان برسد، به لباس انسان برسد، از نظر شرعی برای نماز باید اون را تطهیر کرد، پاک و پاکیزه کرد و سپس وارد نماز شد. اگر حیوانی که مرده هست مردار اون حیوان باشد که غیر سگ و خوک هست، غیر سگ و خوک بازم یا خون جهنده دارد یا خون جهنده ندارد. اگر خون جهنده داشته باشد، مثل گربه باشد، مثل روباه باشد و مثل بعض حیوانهای دیگر دارد، باز اینجا یا اجزای روحدار هست یا اجزایی است که فاقد روح هست. به عبارت دیگر این حیوانات همون حکم انسان را دارند. اون قسمت های از بدن که روح به اونها میرسد، که اغلب اعضای بدن اینجوری هست، شکم، دسته ها، چشمه ها، تمام اینها به مجرد مردن نجس می شود، در حکم عین نجس هست. اما اون قسمت های از بدن که روح به اونها نمیرسد، مثل شاخ این حیوانات، مثل موی این حیوانات، اینها از نظر فقهی پاک هستند. اگر بدن کسی در حال رطوبت به اینها برسد، در حکم عین نجس نخواهد بود. بنابراین حیوانات یا سگ و خوک هستند که عرض کردم مطلقا نجس هستند مردارشون، یا این که غیر سگ و خوک هستند، غیر سگ و خوک اگر خون جهنده داشته باشند، در حقیقت در حکم انسان ها هستند. اما اگر خون جهنده نداشته باشند، حیواناتی که خون جهنده نداشته باشند، تمام اجزای اونها از نظر فقهی پاک هستند. مثال بارزشون امروزه مثلا مثل خود مار، مثل سوسک مثلا، مثل ماهی، اینهایی که خون جهنده ندارن، در صورت مردن مردارشون نجس نیستند. پس اگر در حال رطوبت روی بدن انسان بیفتد، یا بدن انسان به اینها برسد، یا لباس اینها به اینها برسد، نجس نمی شود. با اون لباس می توان نماز خوان، همچنان که با اون بدن هم می توان وارد نماز شد و مشکل خاصی از این جهت به وجود نمی آید. یکی دیگر از احکامی که در خصوص طهارت و نجاست مردار مطرح می شود و این مسئله تا حدود هم محل ابتلا هست، اعضای بدن انسان یا اعضای بدن حیوان هست در صورتی که زنده باشد. فرض بفرمایید روباه مثلا زنده هست، فرض بفرمایید مثلا فلان حیوان گوسفند زنده هست، کسی گوش اون را بگیرد در حال زنده بودن، اعضای انسان یا اعضای بدن حیوان که در حال زنده بودن انسان و در حال زنده بودن حیوان قطع می شود و گرفته می شود، حکمش چی هست؟ پاسخ این هست که اگر اون حیوان خون جهنده داشته باشد، مثل خود انسان که خون جهنده دارد، اعضایی که گرفته می شود، این اعضا از نظر فقهی در حکم مردار هستند. بنابراین از نظر طهارت و نجاست فرق نمی کند اینها را در حال زنده بودن بگیرن با توجه به اینکه روح مفارقت میکند، یا در حال مردن بگیرن. در هر صورت آثار نجاست بار میشوند و در حکم عین نجس هستند. بله، اگر اون اعضایی که گرفته میشود اون اعضایی باشد که روح به اونها نمیرسد، مثل موی انسان و مثل ناخون انسان، عرض کردم فرق نمیکند چه انسان بمیرد که در حال مردن پاک هست، در حال زنده بودن هم وقتی این اعضا را بگیرن پاک و پاکیزه خواهد بود. حیواناتی که خون جهنده دارن، اون اعضایی که به اونها روح میرسد، اگر اونها را در زندگی ببرن، مثل این که گوش گوسفند را کسی ببرد در زنده بودن گوسفند، خب این گوش نجس هست. ولی اگر موی گوسفند را بگیرد یا شاخ گوسفند را در حال زنده بودن از گوسفند جدا بکند، این شاخ نجس نیست بلکه پاک و پاکیزه است. در خصوص انسان ها هم همین حکم ساری و جاری خواهد بود. اون اعضای از بدن انسان که روح به اونها میرسد، اگر در حال زنده بودن از بدن انسان جدا بشود، نجس هست و جزء عین نجس خواهد بود. بنابر این چیزهای دیگر اگر در حال پاک بودن به اون برسد و رطوبت هم وجود داشته باشد نجس خواهد شد و با اون چیزی نجس نمیتوان وارد نماز شد. تا حدودی در خصوص بول و مدفوع و در خصوص مردار محضر شما عزیزان نکاتی تقدیم گردید. البته مباحث مربوط به نجاسات و عین نجس در اینجا به پایان نرسید. یک سلسله مطالب دیگر در خصوص خون، کافر و بقیه نجاسات باقی مانده است که در درس آینده محضر عزیزان تقدیم خواهد شد. امیدوارم که دورنمای کلی بحث و کلیات بحث مربوط به نجاسات در اسلام، مسائل مربوط به نجس و متنجس و احکام مربوط به عین نجس تا حدود برای عزیزان تبیین شده باشد. البته مسائل رز اینجا وجود دارد، نکات دقیق‌تر هم وجود دارد که نه سطح بحث بیشتر از این برای من اجازه می دهد و نه فرصت وجود دارد که برای عزیزان مطرح نمایم. امیدوارم که در مسائل اختلافی که اشاره هم می کنم معمولا شما عزیزان به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه بکنید و در مسائل اتفاقی عمل کردن مشکل خاصی به وجود نمی آورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.